أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها إن شاء الله خدا امتال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواحنا فدا نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. قل هذه سبیلی أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. تبریک عرض میکنم میلاد با برکت وجود مقدس جواد الائمه علیهم السلام رو از امام رضا علیه السلام. این حدیث نورانی نقل شده، ملاحظه فرمودین حضرت فرمودن خدای متعال فرزندی با برکت تر از جواد الائمه به مؤمنین عنایت نکرده، برای مؤمنین فرزندی با برکت تر از جواد الائمه نیست. امیدوارم بتونیم از برکات وجودی امام جواد علیه السلام برخوردار شیم. ماه امیرالمؤمنین هست، ماه استغفار هست. ملاحظه کردید در روایت از امیر المومنین علیه السلام این ماه رو روزه می گرفتن، می فهمدن رجبان شهری و شعبان و شهر رسول الله و شهر رمضان شهر الله. ماه امیر المومنین هست، انسان در این ماه مهمان امیر المومنین هست، همینطوری که در روزهای یک شنبه در اون زیارت کوتاه امیرالمومنین در روزای یک شنبه ملاحظه کردید به حضرت عرض میکنیم امروز روز شماست و ما مهمان شما هستیم و از حضرت تقاضا میکنیم که از ما پذیرایی کنن، ضیافت کنن. ماه رجب هم همینطوری است. سفره امیرالمومنین هم میدونید سفره با برکتی است. اونجا در سر این سفره پیدا میشه همون است که در سوره هل اتا هست، سقاهم ربهم شرابن تهورا. کسایی که با امیرالمومنین راه میرن خدا امثال ساقی اونهاست و اون چه سقایت میکنه شراب تهور هست، نوشیدنی که مطهر انسانه. در روایت دارد یطهرهم اما سوى الله، اگر بنوشن از غیر خدا تطهیر میشن، خالص میشن، رذایل غیر خدا از وجودشون پاک میشه. این سفره میدونید سوره هل اتا سوره شفاعت امیرالمومنینه دیگه. علی ای حال ماه امیرالمومنین، سفره امیرالمومنین، همه موحدین عالم مثل مهمان امیرالمومنینن. امیر المؤمنین یه معناش اینه در روایات، یمیر هم العلم، تمام مؤمنین سر سفره امیر المؤمنین هن و از برکات معارفی که در دست ایشون هست برخوردار میشن. مؤمنین هم میدونید انبیا هستن، مؤمنین کامل، همه امیرشون امیرالمؤمنینه دیگه. الهیال ماه امیرالمؤمنین هست و ماه ضیافت حضرت که حالا نمیخوام این بحث رو عرض بکنم، و ماه استغفار، ماه تطهیر، پاک شدن. انسان اگر شروع کرد استغفار رو و ادامه داد، خدای متعال انسان رو در مقامات عالی تر استغفار هم پیش میبره. شروع به استغفار این است که انسان خطای خودش رو ببینه، توجیه نکنه خطای خودش رو، گردن خدا و دیگران نیندازه، به عهده بگیره. بعد که خطاشو به عهده گرفت، پناه بودن خدای متعال رو هم بفهمه، استغفار کن. این آغاز راهه. اگر شروع شد که این ماه استغفارهای مهمی داره، ملاحظه کردید انسان به مقامات باطنی استغفار هم که امیرالمومنین فرمودن استغفار کلمت الالیین و هو اسمون واقعون علی ستت معان، سخن الیینه، دم دست نیست. این مقام الیین به مقام استغفار میرسن، فرمودن 6 تا معنا داره. اولیش پشیمانی بر گذشته هاست، دومی تصمیم نسبت به آینده هاست. آدمی که از گذشته پشیمانه، نسبت به آینده باید مصمم باشه که دنبال نشه. سومیش اینه حقوق الهی رو پرداخت کنه. چهارم حقوق مردم رو پرداخت کنه. پنجم همینطوری که لذت گناه رو برده، سختی عبادت رو به خودش بچشانه. اگر نماز صبحش قضا شده، یه شب تا صبح نخواب عبادت کنه. بعضی ها بودن یه شب نماز صبحشون قضا، یه روز نماز صبحشون قضا شده، یه سال خودشون رو تنبیه کردن شب نخوابیدن. حالا اون از عهده ما بر نمیاد. در احوالات مرمایت الله از ما بروجردی نقش شده که یکی از شاگردای ایشون اشکال و ادامه داد، ایشون هم عصبانی شدن سر درس، به گومگو شد بین ایشون و شاگرد. شب رفتن در خونه اون شاگرد، عذرخواهی کردن، گفتن ببخشید امروز من سر درس با شما بدخلقی کردم، ولی بدان تو هم منو به زحمت انداختی، من نذر کردم اگر عصبانی شدم 6 ماه روزه بگیرم. بله، حالا ما اهل این کارا نیستیم. میانبرش هم در روایت علی ابن موسی رضا علیه السلام هست، فرمود من لم یقدر علی ما یکفر به ذنوبه فلیکثر من الصلوات علی محمد و آل محمد. فإنها تهدم الذنوب هدما. اگر کسی نمیتونه کفاره‌ای برای خطاهای خودش بیاره، خیلی صلوات بر وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون بفرسته، ریشه گناه رو از جا میکنه، پاک میکنه وجود انسان رو از ریشه های گناه. این که حضرت فرمودن همینه، فرمودن اگه سختی شیرینی خطا رو چشیدی، سختی عبادت رو به خودت بچشون. ششمیش خیلی عجیبه، حضرت فرمودن ان تعمد الى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالاحزان. متوجه اون گوشت هایی که از لذت حلام روی حرام رویده، نه از غذای حرام، از لذت حرام، اونها رو با قصه ها، احزان، حزن نیست. مؤمن تائب دلش کانون احزان میشه، حزن هایی تو دلش پیدا میشه، حزن های نورانی، و اینها اون گوشت های حرام رو آب میکنه، میسوزونه. حتی تلصق الجلد بالعظم، پوست و استخوان به چسبانی و ینشع بینهما لحم جدید، گوشت جدید بین اینا برویه. چون گوشتی که از لذت حرام رویده بار عبادت رو بر نمیداره. آدم میاد تو نماز کسالت داره، بیدار میشه کسله، این با این توبه رفت میشه. توبه اگر انسان شروع کرد استغفار رو، خدای متعال مراتب بعدی آرام آرام براش فراهم میکنه، میرسه به مقام تائبین، مقام مستغفرین. مناجات تائبین رو خوندید، مناجات المستغفرین امام سجاد و مقاماتی اینها، انسان اگر اهلش شد بهش میرسه. علی ای حال این ماه انسان باید درش تطهیر بشه، پاک بشه. وقتی پاک شد وارد ضیافت امیرالمومنین بشه، امیرالمومنین انسان رو میبرن تو وادی نبی اکرم و وادی الهی و انسان رو به مقام شب قدر میرسونن انشاءالله. امیدواریم متوجه باشیم که چه فرصتی در دست ماست. غفلت های ما کار دستمون میده، فرصت های گران سنگ میسوزه تمام میشه در حالی که در اختیار ما بوده. خب حالا من عرضم رو جمع کنم. امشب شب میلاد امام جواد علیه السلام است. کوتاه یه مقداری راجع به مقام ایشون عرض کنم. میدونید که امامت در نگاه ما پیروان اهل بیت صرفا یه مقام سیاسی و یه منصب برای اداره جامعه که با عقول بشری درک بشه، خود مردم بپا کنن نیست. در دنیا غیر از دستگاه انبیا و اولیا همین جوریه. خیال میکنن اداره امت یه امریست که خود بشر با تجارب خودش، با عقل خودش، با تصمیم و اراده خودش میتونه تمامش بکنه. اون حدیث نورانی و مفصل امام رضا علیه السلام که مرحوم کلینی نقل کردن، مرحوم صدوق در کتب متعددشون نقل کردن، تمام محورش همینه. امام رضا وارد مرو که شدن، راوی میگه من رفتم مسجد دیدم بحث از امامت و خلافت دوباره نو شده، همه دارن بحث از امامت میکنن. با آمدن امام رضا علیه السلام به سمت مرو و داستان ولایت عهدی حضرت، به حضرت گفتم آقا امروز قوقا بود در مسجد جامع، همه از امر امامت بحث میکردن. حضرت فهمودن که اون امامتی که اونا ازش بحث میکنن امامت ما نیست، این یه امامتی است که در دوران سقیفه و بنی امیه و بنی عباس تحریف شده، یه امری است که خود نظامی است که بشر با عقل خودش با تجارب خودش میفهمه به پا میکنه. یه منصب اله حضرت توضیح دادن این امامت رو. حالا ملاحظه کنید، توضیح دادن که این امامت مقام خلافت اللهه، مقام خلافت الرسوله. مقامی است که وقتی حضرت آدم واجد این مقام میشه ملائکه باید برای سجده کنن. مقامی است که میدونید ابلیس وقتی حاضر نشد تواضع در مقابل این مقام کنه، او را از همه مقاماتش خلع کردن، رجمش کردن، در حالی که به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام لقد عبد الله 6000 سنه لا یدرا من سن الدنیا من سن الاخره، 6000 سال عبادت کرده بود، عبادتی که شما نمیدونید وقتی من میگم 6000 سال یعنی چی. ناراحت میکنید، تصور ما این سالهای دنیاییه، اینجوری نیست. خلعش کردن، رجمش کردن، از بهش بیرونش کردن. امامتی همچین مقام حضرت ابراهیم بعد از مقام رسال نبوت و رسالت و بعد از اینکه خلیل الله شد، خدای متعال امتحانهای سختی ازش گرفت، تازه مقام امامت رو بهشون عنایت کردن. امام رضا اونجور میفهمن امامت یه چنین منصب الهی است، در یه شجره طیبه خاصی هم جاری میشه، این تونست همه بتونن بهش برسن، معین مالکیه. ذریه حضرت ابراهیم بعدم رسیده وجود مقدس نبی اکرم امیرالمومنین ائمه، کسی دیگه ای. این مقام بعد حضرت توضیح میدن این مقام رو، خیلی روایت عجیبی است، خوندنی است. امامت یه مقام از این دست، مقام خلافت اللهیه، علم میخواد، مقام صاحب الامر بودنه. میدونید اقل معرفتی که انسان نسبت به امام باید داشته باشه، دیدید میگن به شرط معرفت، اگر زیارت امام رضا رفتید به شرط معرفت امام ثواب حج داره، ثواب 70000 حج در بعضی روایات داره، یه زیارت امام رضا علیه السلام تا 70000 حج، بیش از 70000 حج. اینا خیلی مقامات عجیبی است دیگه، حالا اینا توضیح میخواد زیر به کرمان بردن محضر اساتیده، ولی خیلی مقامات عجیبی است. اون معرفتی که شرط درک زیارت و مقامات چیه؟ اون معرفتی که واجبه، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میدفن جاهلیه، کسی امام زمانشو نشناسه، گویا قبل از اسلام از دنیا رفته، بهره ای از نبی اکرم و دینی که حضرت آوردن نمیبره، این معرفت چیه؟ حداقلی که در روایت گفتن اینه که امام رو مفترض و طاعه بدونید دیگه. مقام افتراض طاعت، مفترض و طاعه بودن خیلی مقام عجیبیه. خدای متعال مفترض و طاعه است، امر او رو باید اطاعت کرد. دیگری چجوری میشه مفترض و طاعه بشه؟ مفترض و طاعه خداست. یک کسی باید به نحوی به خدای متعال پیوند بخورد که محل ظهور امر الهی بشه، و المظهرین لامر الله و نهیه. اگر صاحب الامر شد، امر الهی در وجود او بود، امرش اطاعتش میشه واجب. اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر، اون کسی که صاحب امره، اون امری که همه شما عنایت داری، شب قدر، شبی است که تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر. این شاید همونه، تمام ملائکه اون امری که اون سال باید اجرا بکنن، اون فرمان الهی، میان محضر ولی الامر با او تنظیم میکنن کار خودشون. اون امری که یتنزل الامر بینهن، بین آسمان و زمین هم تنزل پیدا میکنه، اون امری که همه عالم توان و کرهن باید اطاعتش کنه، اون امر در دست امام، صاحب الامر، مفترض الطاعة است. میدونید اطیع الله و اطیع الرسول و الالم، یعنی اطیع الله و اطیع الله و اطیع الله، غیر خدا رو که عالم نمیتونه اطاعت کنه. در یه مقامی است که امر او امر خداست، نهیش نهی خداست، میشه مقام افتراض اطاعت. این آدم خیلی چیزها باید داشته باشه تا به مقام، به این مقام برسه. مقام امامت همین مقام، مقام صاحب الامر بودن. یقدمون امر الله علی امرهم، اختیار داره، فرمان میده به عالم، به عالم ملائکه، به کائنات، ولی وقتی بخواد فرمان بده، فرمان خدا رو مقدم میدارد. در قرآن میفرمایند دو تا امام داریم، ائمتون جعلناهم ائمتا یدعون الی النار، دعوت به آتش میکنن، راجع به فرعونه، امام ولی مرد امتشون میبره تو آتش. یه امامتی هم هست که یهدون به امرنا، هدایت میکنن، هدایت به امر، امامت یعنی این. مقام افتراض طاعت یعنی این. یه باب مرحوم کلینی در کتاب الحجه کافی باز کردن، اونجا فرمایششون اونه، عنوان بابشون باب ان الائمه علیهم السلام، حالا عنوان رو دقیق بخونم، عنوان باب اینه، باب ان الائمه علیهم السلام ولات امر الله و خزانه علمه. خیلی به دقتشون عناوین باب رو انتخاب میکنن، این دوتا رو کنار هم آوردن، ائمه ولات امرن و خزانه علم، ولی یه امر خدا هستن، امر خدا در دست اونهاست و خزینه علم خدا هستن، تمام علوم در اختیارشه. اون کس که میخواد صاحب الامر بشه، فرمان بده، غیر از این که باید مقام عصمت داشته باشه، باید مقام علم داشته باشه. اگر علوم الهی در اختیارش نداشته باشه، نباشه، ناروا فرمان میده. لذایشون این دوتا رو به هم آوردن. من یه دوتا رو باید از این باب خدمتتون بخونم. روایت اولو از عبدالرحمن ابن کثیر نقل کردن، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق شنیدم، فرمود نه یقول نحنو ولات امر الله و خزنت علم الله، ما ولی امریم، امر الهی در دست ماست و گنجینه علم خدا و خزینه علم خدا هستیم. خیلی مقامات عجیب توضیحش دادن بزرگان. و غیبت علم الله، اون ظرفی هستیم که علم الهی در او قرار گرفته. در یه روایت دیگه حضرت، این روایت هم تقدیم میکنم، فرمودن که عبدالله ابن ابی یعفور از امام صادق نقل میکند که امام صادق فرمود ابن ابی یعفور، میدونید از اصحاب مقرب امام صادق، ان الله واحد متوحد بالوحدانیه، خدای متعال یگانه است که در مقام وحدانیت هم هیچ شریکی نداره، هیچ شریکی، ولی و متفردون به امرهی، در امر متفرد، او صاحب الامر، فرمان دست اوست، له الخلق و الامر. حالا اون امر ممکنه شاید به معنی فرمان هم نباشه، ولی الا له الخلق و الامر، با امر او عالم هدایت میشه، صاحب الامر، متفردون به امره. حالا این امر الهی که امر الهی است، فرمان خداست، خدای متعال متفرد، کسی دیگه صاحب این امر نیست. میفهمد فخلق خلقا فقدرهم لذلک الامر، یه خلقی رو خدا آفرید، اونا رو تقدیر کرد، خصوصیاتی که بهشون داد جوری اونا را آفرید، خصوصیات و امکاناتی بهشون داد که صاحب این امر بشن، این امر به اونا عطا بشه. قدرهم لذالک فنحنهم، ما اون کسانی هستیم که خدای متعال اونا رو تقدیر کرده از اول برای اینکه صاحب الامر باشن. بعد فرمود فنحن حجج الله فی عباده، اون کسی که صاحب الامر حجت بین مردم و خداست. امر الهی وقتی از وجود امام نازل میشه به ما آدمها که میرسه که میتونیم، خدا به ما اختیار داده، میتونیم تبعیت کنیم، میتونیم مخالفت کنیم با این امر. امام امر خدا رو نازل میکنه، اظهار میکنه. وقتی به ما میرسه اول باید بر ما حجت تمام کنه امام، لذا امام حجت است، حجت به ما تمام میشه با امام. بعد و خزانه هو علی علمه، کسی که صاحب الامره باید حجت الهی باشه، بتونه احتجاج کنه امتو، حجت بر امت تمام کنه، باید صاحب العلم باشه تا امر خدا رو جاری کنه. و القائمون بذلک، قائم به امر باید باشه، امر الهی رو در عالم محقق کنه. حالا رو باید توی زمین زیاده نمیخوام خیلی طول بدم، امامت حداقل چیزی که ما باید قائل باشیم اینه که امام صاحب امر الهی است، امام خلیفه الله، اون فرمان الهی در وجود امام، لذا وصل طاعتهم به طاعته، طاعت امام متصل به طاعت خداست، دو تا طاعت نیست که. کسی مخالفت امام کنه من عصاکم فقط اصلا، خیلی مقام عجیبی است، یه شرح زیارت جامع کبیر یه گوشه از مقامات امامه، یه دوره مفصل ما در روایات 30 جلد بار راجع به مقام به امامت، متفرق هم بازم فراوان داره، 4-5 جلدش فقط راجع به مقامات باطنی ائمه علیهم السلام، روایات فوق العاده عجیبی است. و قناعت بفرمایید این امام، این امامت که به ائمه داده شده تنها راه نجات انسان هم هست، تمام انسان ها، نه ما. خدای متعال وقتی حضرت آدم رو میفرسته تو عالم زمین، میفهمد شما و ذریتون باید تو زمین زندگی کنید، حضرت آدم خیلی نگران میشن دیگه، ما باید با شیطان و نسلش تو زمین زندگی کنیم. حضرت تجربهش کردن یک بار، نگران بودن، خدای متعال به حضرت آدم فرمود که نگران نباشید، اما یأتینکم منی هدن، از طرف من، از محضر خود من یه هدایتی برای شما نازل میشه، من اتبع هدای فلا یزل ولا یشقا، اگر دنبال او حرکت کردید، قوای خودتون رو پشت سر او بردید، نه تو عالم گم میشید، نه عاقبت به شر میشید، نه شقی میشید. ولی اگر از رو گردانید، ببینید تغییر لحن قرآنه، همین هدایت کلمه ذکرم هست، من اعرضن ذکری، از امام که کلمه ذکره، کلمه هدایت، روتون رو برگردانید، و این لهو معیشتن زنکا، عیشتون زندگیتون تلخ میشه، تنگ میشه. و نحشر او یوم القیامت، اما وقتی هم تو عالم قیامت محشور میشه تو وادی امایه و کوریه، یه عالمی است، عالم امایه است، عالم کوریه، وقتی به خدا امتحان عرضه میداره رب لمحشرتنی اما وقت کنتو بصیرا، چرا منو کور محشور کردی، من بینا بودم. فهمت کذالک اتت که آیاتونا، باز عنوان عوض میشه، امام آیاته، عالم ذکر عالم آیات، کسی که وارد عالم ذکر میشه پر از نشانه است، همش نشانه های راه، میری تو اون عالم هیچ نشانه ای نیست، عالم زلالت دیده دارم، اگه در راه بره هر پیچیو که میچرخه نشانه بعدی رو بهش نشون میدن، ولی اگر جاده بی راه رفت فقط وادی حیرته. عالم هدایت، عالم ذکر، عالم آیات، اگر انسان دید در حیرت نشانه های راه نبینه بدونه داره بیراه میره، کسی روشو از امام برگردونه میره تو عالم کوری، عالمی که نشانه نیست تو این راه، یه تو وادی زلال، وادی، ببین مقابل وادی ذکر وادی غفلته، مقابل وادی هدایت وادی زلاله، مقابل وادی آیات وادی حیرته، تنها راه همین، راه دیگه ای نیست. و حضرت آدم میگن برید، من شما رو تنها نمیفرستم، این هدایت، این ذکر که با همه انبیا بوده، همه امامه، ببینید روایت رو، امیرالمومنین علی السلام فرمود من بودم. حالا اینا توضیح میخوان، تنها راه. شیطان هم اینجا کمین میکنه، لعقادن لهم صراطک المستقیم، تنها راه همینه. و مهمترین امتحان انسان تو این عالم امتحان به امر امامت، یه همون امتحانی است که ملائکه از عهدش بیرون آمدن، ابلیس درش شکست خورد و بعدم تلاش میکنه بقیه رو هم کاری کنه از این وادی بیان بیرون. به تعبیر از تمیر روان آفدا، بیماری مصری داره، میخواد سرایت بده به شما بیماریشو، میخواد شما هم در مقابل امام بیستید تا بین ما و امام عداوت ایجاد نکنه، دست بر نمیدار. این دعای عصر غیبت رو ملاحظه کردید در ملحقات مفاتی محدث خمی آوردن، من اون سمتاوس دیگران خیلی تأکید روش دارن، به خصوص روزای جمعه، اونجا آخرش هست. خدا الهی لا تجعلنی من اهل الحنق والغیظ علی آل محمد علیه السلام، لا تجعلنی من اعداء آل محمد علیه السلام، اللهم صل. خدا منو دشمن بر نبی اکرم و اهل بیت قرار نده، اهل غیظ و غضب بر اون. ممکنه دیگه، شیطان کارش همینه. علایال غرضم اینه، این مقام امامته و امام هم تنها راهه و مهمترین امتحان ما هم هست. اگر انسان در امر امامت موفق شد بارش بسته میشه. حالا تو راه وقتی آمد انسان ممکنه تو راه یه موقعی زمینم بخوره، یه موقع برخیزه. بعضی ها تو راه مثل برق میرن، بعضی ها زمین میخورن، بعضی ها تندتر میرن، ولی تو راهند. داستان اعراف در قیامت داستان صراط مستقیم در دنیاست. کسایی که با امام راه میرن در صراط مستقیم هن. در راه معرفت و بندگی هستن. تو قیامت هم اینا در وادی اعراف هن. بعضی به سرعت عبور میکنن مثل برق، بعضی کنتر، بعضی پیادن، بعضی سوارن، بعضی روایت داره میفتن در از صراط که رد میشن آتش بعضی از اعضاشون رو میسوزونه، بعد پاک بشن، سهم شیطان گرفته بشه، جهنم سهم خودش رو میگیره، پاک میشن میرن تو بشه. علایال تنها راه اینه، امام تنها راهه و امتحانم سخت‌ترین امتحانه به امر امامت. ببینید که تو عصر غیبت فرمود هر چی جلو میرید امتحاناتون سخت‌تر میشه، هر چی به عصر ظهور نزدیک میشید ابتلاعات سخت میشه، امتحانات سخت. حالا روایتو ببینید، ملاحظه کردید عصر استبدال، یه عده میرن از مؤمنین اونور، یه عده میان این طرف، عصر غربال شدن، خدا امتحال غربال میکنه. روایتش هم خیلی روایت عجیبیه، نمیخوام زیاد وقت بگیرم. راوی میگه من صدیر هست، میگه با خواص اصحاب امام صادق رفتیم، دیدیم حضرت کاسه چشمشون پر از اشک، حالشون متحول، لباس خاصی پوشیدن و یه جملاتی رو میفهمن، سیدی غیبتو که من عطرقاتی و ابتزد من نیراحت فاد، آقای من غیبت تو آرامش منو گرفته، خواب منو برده. گفتم آقا چه خبره؟ حضرت فرمودن مطالعه میکردم حوادث زمان فرزندم رو، خیلی دوران سختیست برای حضرت و امتشون. بعد فرمودن یکیش اینه، حضرت نوح دعوت کرده، 950 سال پیغمبری کرده، اجابتش نکردن، مؤمنین رو هم تحت فشار قرار میدادن، خدا مثال وعده پیروزی داده که پیروز میشید، خیالتون راحت باشه. بعد از مدت‌ها جبرئیل داره، حالا به نظرم جناب ایشون بودن، هسته های خرمایی را بودن، فرمودن اینو بکارید وقتی ثمر داد انشالله گشایش میشه، حالا قریبه به این عبارت. بعد یه گشایش داده شد، این خرمه ها رو کاشتن، منتظر بودن به ثمر رسید، دوباره دستور داده شد تو حالا بعد هسته های میوه های این درخت رو بکارید، منتظر بمونید. یه بار دیگه یه دی رفتن، گفتم دست انداختی ما رو، یه دی منافق شدن، یه دی رفتن بیرون، یه دی مؤمن موندن. داره تا 7 یا 10 بار در بعضی نقلا این تکرار شد، هر بار یه دی میرفتن. اونایی که موندن آمدن محضر حضرت نوح، گفتن ما شما رو پیغمبر میدونیم، اگر 100 بار دیگه هم بگی، 1000 بار دیگه هم بگی این قربان رو بکارید، ما میدونیم وعده خدا حقه، پای وعده خدا میستیم. خدا امثال فرمود حالا شد، اینا به درد میخورن، حالا برو کشتی بساز. یا اینا رو سوار کشتی کن، بقیه رو خدا متعال بساطشون رو جمع کرد. ببینید اینطوریه. فهمید غیبت فرزند من اینجوریه. خیلی امتحانات سختی پیش میاد. ابتلاعات عظیم. خودمون بعد ابتلاء به امر امامت دیگه. اینا امتحانات به امر امامته. اون وقت شیعیان را ائمه علیهم السلام یه جوری تربیت کردن آرام آرام که الحمدلله از عهده این امتحان ها برمیان و برآمده. یکی از سخت ترین امتحاناتی که خدا از جامعه شیعه گرفته اینه که شیعه رو امتحان کرده به امام خردسال. ما سه تا امام داریم که در خردسالی به امامت رسیدن. امام جواد علیه السلام 8-9 سالشون بوده، امام هادی همینطور، حضرت بقیت الله ارواح رفتا 5 سالشون بود. این مقام مقام نایب السلطنه و اینا نیست، کت خدایی نیست، مقام امام علمات و خلافت الله و خلافت و رسوله. وقتی امام به امامت میرسد، امام جواد، تمام حقایقی که محضر امام رضا بوده محضر ایشونه. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. خدای متعال دستور میده امانات رو به اهلش بدید. مهمترین مصداقش اینه. فرمود به ما ائمه گفته ودایع امامت و علوم رو همه رو بدید به امام بعدی. خدا معین میکند. فرمود به اختیار ما نیست. هر کی خدا امام قرار داد ما ودایع بهش میدیم. اون روحی که در محضر امام به امام صادق عرض کرد آقا علم شما از کجاست؟ کتاب دارید، استاد دارید، این معارف شما از کجاست؟ به ما کان و ما یکون، همه حقایق عالم از گذشته تا آینده ی عالم رو میدونید، عوالم باطن و ظاهر. حضرت فرمودن که نه، بالاتر از کتاب و استاد و ایناست اون روحی که بر وجود مقدم نبی اکرم نازل شد، اوحینا الیک روحا من امرنا، اون منتقل به ما ائمه شده، اون دیگه بالا نمیره، میرسه به امام بعدی. امام وقتی در خردسالی هم به امامت میرسه صاحب اون روح میشه. لذا روایت دو تا روایت عجیب در بصائر نقل کرده، ملاحظه کردید داره حضرت نشسته بودن، یه به اصطلاح معلمی برای حضرت به حسب ظاهر گذاشته بودن، حضرت نشسته بودن داشتن از لوح برای او میخوندن. حضرت حالشون متحول شد، اجازه گرفتن، تشریف بردن درون منزل، صدای گریه بلند شد. برگشتن آمدن، این به حضرت عرض کرد که چه اتفاق افتاد. فرمود پدرم امام جواد علیه السلام رو رحلت فرمودن. حضرت خردسال بودن، 9 سالشون هست. بعد به حضرت عرض از کجا فهمیدیم؟ فهمود که اجلالی از خدا در دل من واقع شد که قبل از اون نبود. نهاد میفهمید. یا ذلتی در مقابل خدا در یه روایت دیگه در بصائر دارد، در دل من در دلم احساس کردم که قبل از او لم اعرفها، یه چنین ذلتی رو نمیشناختم. امام وقتی به امامت میرسد حقیقت امامت به امامون، البته در روایت داره امام وقتی متولد میشه علوم به حضرت داده میشه، اون چیز امامت خودش شأنی است. در روایت داره بین امام و خدای متعال عمودی از نور قرار داده میشه که احوال همه امت رو درش میبینن، ملاحظه میکنن. این فرق نمیکنه امام خردسال باشه یا بزرگ، از امتحانات مهم شیعه بوده. شیعه در دوره امام رضا خیلی جمعیت گسترده با علمای بزرگ، میدونید عمده علمای تراز اول دنیای اسلام بعد امام صادق شاگردان امام صادق، در بین شیعه اکثرشون هم شیعن، علمای بزرگ بودن. این امتحان سخت گرفته شده که امامت به ایشون داده شده و اون وقت از عهده این امامت برآمدن. اینم تربیتی است که ائمه آرام آرام جامعه شیعه رو کردن تا بتونن از عهده این امتحان بر بیان. به خصوص در دوران امام رضا علیه السلام یه رشدی پیدا کرده جامعه شیعه. رضا از بعد امام رضا انشاب جدی ما نداریم در شیعه اصلا. کسایی که امام رضا رو قبول دارن معمولا 12 امامی هن. امام جواد هیچ انشابی نکردن، یه عده‌ای زیر بار نرن. اناعت دارید انشاباتی که می شده، شیطان تلاشی که می کرده، سقیفه بنی عباس که انشقاق ایجاد کنن در شیعه، سر هر امامت امامی گاهی اختلاف ایجاد می شده. اینجا نتونستن، شیعه از عهدش بیرون آمده و این امتحان رو خیلی خوب پس داده. این روایت رو همه شما هم شنیدید هم ملاحظه فرمودین. علی ابن جعفر عریضی فرزند امام صادق علیه السلامه. حالا یا در اوریز مشهورین مدفونن، یه علی ابن جعفری هم در عرض کنم گلزار علی ابن جعفر ما هستن، اینجا میدونید این آقازاده احتمال داره همون فرزند امام صادق باشه. خیلی جلیل القدر در ابواب مختلف روایت داره از امام صادق، از امام کاظم، از امام رضا، از امام جواد، در ابواب مختلف. پیرمردی بود در مسجد النبی حلقه تدریس داشت با شاگردان خودشون. امام جواد علیه السلام به ظاهر در سن خردسالی وارد حلقه شدند. از جا برخاست، به استقبال امام جواد رفت، دست امام جواد رو بوسید، دست و درس رو تعطیل کرد. عجیبش اینه میگه با تحت لنک خودش غبار از نعلین امام جواد پاک میکرد. شاگردا بهشون برخورد، آقا شما عموی پدر این آقا هستید، چند تا امام درک کردید، شاگردی کردید. حضرت فرمودن چه کنم، خدای متعال محاسن سپیده منو لایق امامت ندونسته، به این آقازاده رو لایق امامت دونسته. امامت یعنی یه همچین مقام و امریست و همین نحو عمل کردن. هرچه انسان بهتر بتونه این مسیر رو طی کنه بهتر مقصد نیست. این روایت رو من یادم نیست مصدر اصلیشیم، در تفسیر برهان دیدم، مصدر اصلیش الان در ذهنم نیست، که یکی از اصحاب امام رضاست میگه میخواستم برم برای مصر. امام جواد 4-5 ساله بودن، داشتم ارزیابی میکردم قد و قامت حضرت رو، برم به دوستان و شیعیان مصر بگم که خدا چنین فرزندی به امام رضا داده. چون میدونید که از وظایف بوده دنبالم میکردن که امام بعدی کیه. شیعه هم در دوران امام رضا، چون حضرت تا تقریبا بالای 40 سال فرزندان نشده بودن دیگه، تقدیر الهی و خواست خود امام چجوری بود این توضیح داره. بعد قریب 50 سال وشون بود حضرت فرزند خدا بهشون داد، 40 اندی، خیلی شیعیان خوشحال شدن. میگه من میگشتم، چون پیدا بود امامت در ذریه است، جای دیگه ای نیست که، اوصاف حضرت رو برم بگم برای مردم مصر که امام جواد به دنیا آمدن. حضرت برگشتن یه نگاهی به من کرد، گفتن تعجب میکنی که امام چجوری میتونه تو این شرایط باشه. فرمودن که امامت هم مثل نبوته، همینطوری که خدای متعال نبوت رو به حضرت یوسف داده، آتیناه الحکم ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما، بعد از این که به سن رشد رسید ما به اون نبوت دادیم، شاید 40 سالگی. یه کسی هم در سباوت سبی بوده، خردسال بوده، خدای متعال پیغمبرش میکنه، راجع به حضرت یحیی میفرماید، میفرماید که آتیناه الحکم سبیه، یا یحیی خذ الکتاب بقوتن و آتیناه الحکمه سبیه، کتاب بهش دادن، حکم و نبوت بهش دادن در دوره سباوت. امام جواد فرمودن امامت اینجوریه، امامت هم مثل نبوت، تعجب نداره که خدا متعال ممکنه کسی در سباوت به حسب ظاهر به امامت برسونه. یه روایت دیگری سینم تقدیم کنم ذیل این آیه شریفه سوره مبارکه یوسف. سوره مبارکه یوسف سوره توحید از اول تا آخرش، درس توحیده از اول تا آخرش. خدای متعال وقتی سوره یوسف رو بیان میکنه، از اول تا آخر درس توحیده دیگه. شما حضرت یوسف رو ببینید بندگی کرده و خدای متعال چجوری او رو رسونده به مقصد. اونایی هم که بندگی نکردن چجوری همه رو زمین گیر کرده خدای متعال. خیلی سوره عجیبی است. خدای متعال این سوره رو بیان میکنه، میفهمد و ما اکثر الناس ولو هرست به مؤمنین، اکثر مردم شما هرچی هم تلاش کنی دلت بخواد اینا ایمان نمیارن. بعد میفهمد و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اونایی هم که ایمان میارن اکثرشون مشرکن، که در روایات ذیل این آیه ملاحظه کردید فهمون شرک طاعته، شرک عبادت نیست، طاعت شیطان میکنن. اکثر مؤمنین هم اینجوری نیست که فقط خدا رو، یه جایی میرن سراغ طاعت شیطان، اینم شرک، منتها شرک در طاعته، در طاعت شریک برای خدا قرار میدن. و ما اکثر الناس ولو هرسته به مؤمنین و ما یؤمنون اکثرهم الا وهم مشرکون. وقت به دنبالش میفرماید که ولی شما بگو قل هاذهی سبیلی ادعو الی الله علی بصیرت، راه من اینه، فقط میگم خدا، هیچ شریکی نه در طاعت نه در معرفت نه در عبادت، فقط خدا. قل هاذهی سبیلی ادعو الی، دعوت میکنم، دعوت من فقط به سوی خداست، داعی الله. من توحید رو در عالم به پا میکنم. اینم علا بصیرتن است، اینجور نیست که من ندیدم بتای شما رو، همه رو دیدم، همه عوالم نزا همه رو میدانم، خبری نیست. سبحان الله و ما انا من المشرکین، خدای متعال منزه از شریک، منم مشرک نیستم. قل هذه سبیلی ادعو الی الله علا بصیرتن انا و من اتبعنی، من فقط دعوت به توحید میکنم، اون کسی هم که اتبعنی با همه وجود دنبال سر من حرکت کرده تابع منه راه منو میره، این هم فقط دعوت به توحید میکنه. روایت رو دیدید، فرمود من اتبعنی امیرالمومنینه. این روایت هم از امام هادی نقل کردن، ولی بیشتر از امام جواد نقل شده. روایت متعددی اصحاب متعدد به امام جواد عرض کردن آقا شما امام شدید ولی برای بعضی مسئله حل نیست که چجور امام در سن 9 سالگی امام میشه. فرمود این آیه رو خوندید، قل هاذهی سبیلی، منادی توحید وجود مقدس نبی اکرم، میگم من داعی الله فقط به توحید دعوت میکنم، همه عالم رو میخوام موحد کنم، همه آدم رو میخوام به اخلاص برسونم، من و من اتبعنی. فرمود من اتبعنی این امیر المومنین، اون موقع حضرت 9 سالشون بود تقریبا، من هم همینطور. وقتی پیغمبر به مبعوث شدن حضرت قریب 10 سال دارن، تو غار حرا فرمود در خطبه قاصه است من بودم صدای فریاد شیطان رو شنیدم، سمعت رنت شیطان، به حضرت عرض کردم آقا این چی بود این صدا؟ مدیالی انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع، هرچی من میبینم میبینی، هرچی من میشنوم میشنوی، گوش پیغمبره که این صدا رو میشنوه، ولی پیغمبر نیستی، ولی هرچی من میبینم میبینی، این صدای شیطان بود. بعد از مبعوث شدن من دیگه مایوس شد که بتونه مردم رو منحرف کنه، کسی او رو بپرسته. دیگه این 1400 سال داره ارز خود میبری و زحمت ما میداریه، میدونه کارش تمامه. حالا این توضیح میخواد. همون من اتبعنی یعنی امیر المومنین، هر کجا پیغمبر رفتن ایشون هم رفته، معراج رفتن هست امیرم بودن تو معراج. همون من اتبعنی اونم فقط دعوت به توحید میکنه، منادی توحیده. امام جواد فرمودن که امیر المومنین همین سن رو داشتن اون موقعی که پیامبر مبعوث شدن، فقط منادی به توحیدن، من هم در همین سن هستم. نهایت مکتوز امتحانات اصلی هم بوده دیگه، حالا انشالله خدا توفیق بده بشه آدم از عهده اون امتحاناتی که در موضوع خلافت الهی بر ما پیش میاد. شیطان هم اینجور زمین خورد، به خدا گفت خودتو عبادت میکنم هر جوری بخواهی، فقط از این راه نه. خدا فرمود بندگی من رو خودم معین میکنم چجوری باید باشه، اون که نفس پرستیه، اونجوری که خودت میخوای که دیگه خدا پرستی نیست که. راه رو خدا معین کرده، مقرر کرده صراطی در عالم، ما بعد این راه رو بریم. این راه رو هم بازه انشالله که مسیر فتح و پیروزی هم هست، خیلی مسیر فتح و پیروزیه، انقدر این طرح بزرگه، قبض و بستش هم بزرگه. آدمی که میخواد با امام راه بره باید بزرگ بشه، با امام که راه میری فراز و فرودش بزرگه، قبض و بستش بزرگه. احد پیش میاد خدا میفرد این همسس کم قرهون، یه ضربه ای خوردید دیگه، دشمن هم خورده، آدم بزرگ. حالا بهتریم از این بحث، یه وقت گذشته، انشالله که خدا توفیق بده از برکات انوار امام جواد علیه السلام برخوردار بشیم. انشالله فردا یادمون باشه زیارت آقازادشون موسی مبرقه بریم، یه عرض ادب و سلام میکنیم و همونجا حرم ما حضرت معصوم سلام الله علیه و عرض ادب و تبریک بگیم. میدونی بعضی دختران ایشون کنار حضرت معصومه هستن دیگه، ان شاء الله عرض ادب به حضرت معصومه و این بزرگوارا داشته باشیم و بعدم ان شاء الله اونجا زیارت امام جواد رو بخونیم و متنعم باشیم ان شاء الله. من صلوات جوادیه رو میخونم، صلوات جوادیه نیست، صلوات امام عسکری برای امام جواد، این صلوات حجج طاهره خیلی با برکته. آدم هر روز همشو نمیخونه، لاغر در طول هفته یک بار انشالله بخونه. اساتیدم میگن آدم وقتی دعایی از امامی نقل شد از اون امام کمک بخواد که روح اون دعا رو به انسان بدن انشالله. صحیفه رو آدم باید با توسل امام سجاد بخونه، کمیل رو با توسل به امیر المومنین، ابو حمزه با توسل، که آدم از اون امام سرچشمه دعاست امام دیگه، از اون سرچشمه امداد بطلبیم. من صلوات امام جواد علیه السلام رو میخونم و از اینکه وقت شما عزیزان اساتید خودم رو به خصوص گرفتم، به جد عذرخواهی میکنم. اللهم صل علی محمد ابن علی ابن موسی، علم التقا و نور الهدى و معدن الوفاء و فرع الاسکیاء و خلیفت الاوسیاء و امینک علی وحیک. اللهم فکما هدیت بهی من الضلاله و استنقذت بهی من الحیره و ارشدت بهی من اهتدا و زکیت بهی من تزکا فصل علیه افضل ما صلیت علی احد من اولیائک و بقیت اوصیائک یا اله العالمین. امیدواریم خدای متعال ما را از برکات این شب برخوردار کنه. این صلوات هم از مضمون خودش هم استفاده میشه، اگر کسی تو موردی حیرت داره انشاءالله توسل به این صلوات موجب رفع حیرت میشه. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إلهي بمحمد آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. إيدي ما رو ظهور امام زمان قرار بده، إيدي ما رو رضایت حضرت از ما مقرر بفرما. خدایا دوستان و شیعان حضرت رو در سراسر عالم به پیروزی برسان، ریشه دشمنان حضرت رو از زمین برکن، اسلام و اسلامیان رو در پناه خودت محفوظ بدار. خطر دشمنان اسلام امریکا، اسرائیل و حامیانشون رو به خودشون برگردان. به محمد و آل محمد ریشه اونها رو از زمین برکن، جبهه مقاومت رو به پیروزی قطعی و نهایی نائل بفرما. به ما توفیق استقامت در راه رو عنایت بفرما، به ما بصیرت و آگاهی عنایت بفرما. به محمد و آل محمد امام بزرگوار و شهدای عزیز رو با انبیا و اولیاءت محشور بفرما. مؤمنین حقداران بر ما غریق بهار و رحمتت بفرما. پرچمداران امام زمان به ویژه رهبر عزیز انقلاب اسلامی رو در پناه امام زمان مؤید و محفوظ و منصور و مستدام بدار. پروردگارا به عموم دوستان امیرالمومنین جمع حاضر عمر با برکت، طولانی، صحت، عافیت، امنیت، ایمان و عمل روزافزون، عاقبت به خیری و شهادت خالصانه در راه خودت و رکاب ولیت رو عنایت بفرما. به دست با کفایت امام زمان ارواح نافدا گره از کار جامعه مومنین باز بفرما. در هر کجای عالم دوستی از دوستان حضرت به هر نحو گرفتار است، از سایه از او رفع غم و اندوه و پریشانی بفرما. اهل مجلس ما اهل بهشت و حاجت روا قرار بده. مجلس رو به امضای امام زمان برسان. از بزرگوارایی که برای تشکیل این مجالس زحمت میکشن به بهترین وجه قبول بفرما. توفیق روزافزون به اونها عنایت بفرما. به محمد و آل محمد ما را از سربازان خاص و خالص امام زمان مقرر بفرما. به محمد و آل محمد دعای خیر حضرت رو شامل جمع حاضر و همه دوستان حضرت بفرما. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.